لنت ترمز مدرن تندیس.
شروع اقساط از تابستون 1402؟ میپرسی مگه میشه؟ تو شهر فرش و شهر لوازم خانگی چرا نمیشه؟ تازه اونم بدون نیاز به ضامن و مراجعه به بانک. برای خریدی آسوده تر با حس راحتی بیشتر، از شنبه تا پنج شنبه تا ساعت 2 بامداد میزبان شمای با انواع اقساط و انواع کالا در شهر فرش و شهر لوازم خانگی. نشانی تهران بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. همینک از شما علاقه‌مندان به کتاب و کتابخوانی دعوت میکنم شنونده برنامه زنده کتاب فرهنگ از رادیو فرهنگ باشید.
نویسنده بزرگ و نامآشنا رو قرار هست در موردش و اثرش صحبت کنیم.
خودش هم در عملیات کربلای 4 مجروح شده. عبدالرضا هم به خاطر بمباران.
تو حرفها و خواسته هایت رو گفتی، من اما خواسته ای نداشتم، فقط تو را میخواستم. از همون حرفها
تابستان میشد، پدرم دوست داشت کیمونو بپوشم و مرا با خود به بازاری میبرد که روزهای خاصی توسط دورگرد.
اما در مورد کتاب نشر و تاثیرگذاری فرهنگی مساجد در ایران
کتاب فرهنگ به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه شما علاقمندان به برنامه زنده کتاب فرهنگ، سلام و درود بر شما. خانم آقایان، من مهدی محمدیان هستم، گوینده این برنامه زنده کتاب فرهنگ و میزبان شما از اینجا استودیو پخش شبکه رادیویی فرهنگ در یک شب سرد زمستانی. نغمه‌ای که گوش می‌کنید از ساخته‌های یکی از نوابغ آهنگسازی جهان هست، چایکوفسکی. در دیباچه برنامه با همین نغمه به روسیه سفر کردیم و امروز در زادروز یکی از بزرگترین داستان نویسان جهان با شما از آثار او سخن ساز میکنیم، آنتوان چخوف. چون نام او رو بسیار خواهیم گفت، یک نکته رو هم خدمتون عرض کنم. شکل دقیق بیان نام او آنتون چخوف هست. این میان یک نام دیگر هم وجود داره که حالا مفصل در موردش صحبت میکنیم. منتها به صورت تلفظ رایجی که ما ایرانی ها از او میشناسیم هم آنتون چخوف هست و ما دیگه به نام چخوف یاد میکنیم در زادروز او که دیگه این مشکل هم برطرف بشه. ضمناً درود میگم به کارشناس خوب برنامه جناب آقای تبیک، بسیار خوش آمدید به برنامه. شب بر شما بنیکی.
سلام و درود بر شما دوست و گوینده خوب رادیو جناب آقای محمدیان عزیز، شب شما هم بخیر. همینطور عرض ادب دارم محضر همراهان و مخاطبان خوب و فرهیخته کتاب فرهنگ.
سپاسگزارم از شما. ما برنامه امشب رو در فضاهای گوناگونی رقم خواهیم زد. در بخش نخست به مناسبت زادروز چخوف به آثار او خواهیم پرداخت، به کتابهای او، بسیارش که ترجمه شده به زبان فارسی هم، و در بخش دیگر به مناسبت های دیگر به سراغ مطالب بعدی خواهیم رفت. در بخش نخست اما از چخوف و کتابهاش در بیان شما بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چخوف خب یک نویسنده ناماشنا در ایران و جهان هست و نکاتی در زندگی و وجود داره که به نظرم ساعتها میشه رو دربارش گفتگو کرد. حالا ما با اون نکات آموزنده زندگی و البته کار داریم.
آقا نام دقیق و طولانیش رو شما بفرمایید.
آنتون پاولویچ چخوف.
بله آنتون دقیق. که حالا به صورت مستقل میگن آنتون. آنتون پاولویچ چخوف.
چخوف یکی از مهمترین ویژگی هایی که در مورد چخوف وجود داره و من خودم این بعد زندگی او و نویسندگیش رو خیلی دوست دارم، اون نگاه واقع گرایانه که نسبت به دنیا داره.
بله
یعنی نویسندگی او رو در یک فضای انتزاعی نبرده، با اینکه قدرت تخیل خوبی داره، با اینکه در واقع خیلی از مؤلفه هایی که سایر نویسنده های بزرگ دنیا هم دارن، اما برخی از اونها رو از اون فضای رئال و واقعی جهان و مسائل روز اجتماعی جدا کرده و فاصله انداخته، میبینیم این اتفاق در مورد چخوف نیفتاده. و وقتی هم اون نگاه واقع گرایانه خودش رو میخواد در آثارش پیاده بکنه، میره سراغ مسائل مهم جامعهش و در مورد مسائل مهم جامعه هم کاملا یک اولویت بندی داره.
یعنی ما با یک داستان نویس رئالیست مواجه هستیم که سوژه های خودش رو از دل اجتماع خودش دریافت میکنه و اونها رو به زبان قصه و درام بیان میکنه.
همینطوره. و در واقع چخوف به نظرم حتی اگر بگیم یک جامعه شناس هم هست، شاید خیلی به گزاف نگفتیم. البته نه اون جامعه شناس مصطلحی که دانشگاه رفته باشه و تحصیلات آکادمیک داشته باشه، نه، ولی خب به هر حال نویسنده‌ای در سطح چخوف حتما اون دریافت و مطالعات اجتماعیش خیلی زیاده. ضمن اینکه یک نکته بعدی که از همینجا میخوام گریز بزنم، یک کار بسیار دشواری چخوف انجام داده، اونم اینه که چیزایی که ما تا الان گفتیم اگر ما اینها رو بیایم در داستان بلند پیاده بکنیم،
بله،
خب یک وجه مشخصی داره و کاریه که خیلی انجام دادن. چخوف کاری که انجام داده اینه که این نگاه واقع گرایانه و پرداختن به مسائل اجتماعی رو اومده در قالب داستان کوتاه بیان کرده.
مثلا استاد تمام این قالب داستانیه.
واقعا میتونیم بگیم که در دنیا ما داستان کوتاه نویسی مثل چخوف در این سطح با این کمیت آثار، با اینکه خیلی عمر نکرد، یعنی 44 سال برای یک فرد به هر حال عمر زیادی نیست، اما خلق بیش از 700 اثر در این دوره، اونم برای کسی که فعالیت حرفه‌ایش رو تقریبا از 25 سالگی، یعنی منه، بعد از این که مدرک پزشکیش رو میگیره تازه شروع میکنه. البته قبلش هم دستی بر آتش داشت، اما فعالیت حرفه‌ای چخوف بعد از این شروع میشه که تازه مدرک پزشکی رو گرفته و شروع میکنه به خلق آثارش. و در این مدت خلق این همه آثار که برخی از اونها هنوز هم ناشناختن، خب برخی از نمایش نامه‌ها
ناشناخته به چه معنی؟ یعنی چاپ نشدن منظورتون اینه؟
منتشر شدن، برخی از اونها در ایران ترجمه نشدن، خب در برخی دیگه از کشورها ترجمه نشدن، و برخی از اونهایی هم که در ایران ترجمه شدن کماکان در واقع مثل چند تا دیگه از آثار چخوف نیست. وقتی میگیم چخوف معمولا مرغ دریایی به ذهن میرسه، وقتی میگیم چخوف ایوانوف به ذهن میرسه، وقتی میگیم چخوف مثلا فرض کنیم که سه خواهر یا آواز قو به ذهن میرسه، اما شاید کمتر کسی دایی وانیا در جاده بزرگ، تاتیانا رپینا، عروسی، اینها رو در واقع خونده باشه.
اینا ترجمه شده به فارسی.
بله اینا هم ترجمه شده. همین رو می‌خوام بگم.
دایی وانیا که اصلا مشهوریه.
بله اینها در واقع کتاباییه که ترجمه هم شده در مورد نمایشنامه‌های ایشون. یا مثلا فرض کنید که حتی داستان بلندهای چخوف هم به نظرم یک مقدار مظلوم واقع شدن، همون کتاب دکتر بیمریز، هم داستان ملالنگیز، هم دوئل. حالا دوئل یه مقدار شناخته شده تره، اما دوتا اثر دیگهش کماکان خیلی در واقع اونطوری که باید شناسونده نشده به مخاطبهای حرفه‌ای حداقل کتاب خون. لذا میبینیم که این گستره آثار چخوف در این زمان نسبتاً اندک فعالیت حرفه‌ایش که حدوداً 19 سال بوده، خب این نشون دهنده یک نبوغ و در کنارش یک پشتکار زیاد.
بله.
یعنی حتماً این آدم به شدت پرکار بوده که تونسته در این مدت بیش از 700 اثر رو خلق بکنه. و نکات دیگه هم در مورد چخوف وجود داره که در فصلهای بعدی بهش خواهیم پرداخت.
کلاً یک نویسنده تمام وقت بوده، یعنی حرفه‌ای نوشتن بله. پیشه او بوده، چیزی که مثلا ما در مورد مارکز هم بسیار میبینیم.
بله.
که اصولا با نوشتن امرار معاش میکردن، اجاره خانه میدادن و زندگیشون به عنوان یک نویسنده تمام وقت معنا پیدا میکرد.
همون در واقع نویسنده حرفه‌ایه.
بله.
که اگر خاطرتون باشه در اون برنامه‌ای هم که بحث جایزه جلال مطرح شد، یکی از ویژگی‌هایی که حالا اون شب ما بهش پرداختیم همین بود که این جایزه ها اگر واقعا تو یک عدد و رقم خوبی باشه و به نویسنده ها اعطا بشه، نه اینکه حالا به دلایل مختلفی اعطا نشه، این میتونه حتی نویسنده های دریافت کننده جایزه رو به سمت اون حرفه‌ای شدن در نویسندگی ببره.
بله،
یعنی طرف
بله.
وقتی احساس کنه که معیشتش تأمینه، خب تمام وقت برای این موضوع وقت میذاره و کسی که این کارو بکنه ما بهش میگیم نویسنده حرفه‌ای. نویسنده حرفه‌ای چیزی غیر از این نیست.
همینطوره.
اینم نکته‌ای که حالا اون شب بهش پرداختیم.
بسیار خوب. ببین خاطرات مارکز رو می‌خوندم.
بله.
زمانی که داشته مینوشته کتاب 100 سال رو، خب درگیر مسائل معیشتی خیلی زیادی بوده از جمله اجاره خانه. این رو بگم و بعد بریم به سمت سوی اتاق فرمان. اینطور از بیان خودش آمده، یعنی در خاطراتش نوشته که صاحب خانه به خانه ما آمد و گفتش که کی میتونید پرداخت کنید. به همسرم گفت، همسرم در اتاق کار من زد و گفتش که صاحب خانه آمده و میگه که کی میتونید اجاره رو پرداخت کنید. بهش گفتم، این به همسرم گفتم که بگو که 2 ماه دیگه تمام میشه نوشتن من، و او میره میگه که 2 ماه دیگه داستان تمام میشه و ما اجاره پرداخت میکنیم. و او با یه ایمان کاملی میگه که خب باشه، پس 2 ماه دیگه به شما زمان میدم که بتونی اجاره پرداخت. یعنی او هم به عنوان صاحب خانه کاملا میدونه که مستاجرش، که مستاجر مشهور هم داره در دنیا، میتونه 2 ماه دیگه کتابش رو بفروشه و از حق و تحریرش یا حق و زحمش اجاره رو پرداخت کن. این بعضی وقتا میبینم که مثلا برخی از دوستان من روی صفحه‌های اجتماعی خودشون مینویسن که من نوازنده تمام وقت هستم، یعنی من از طریق نواختن و ساز زدن و موسیقی امرار معاش میکنم. این اون نقطه یه که فکر کنم ما به نویسندگانمون، هنرمندانمون باید به اون نقطه برسم. و البته که باید به هر حال یه وضعیت معیشتی با استانداردی داشته باشن.
بله.
با ما همراه باشید در برنامه زنده کتاب فرهنگ. ما با شما از کتاب سخن ساز میکنیم. شما شنونده یه برنامه زنده کتاب فرهنگ هستید. هر شبانه رأس ساعت 20 تا 21 به جز پنج شنبه شب و جمعه شب ها میتونید برنامه زنده کتاب فرهنگ رو گوش کنید. ما به فراخور مناسبتی یا موضوعی بحثمون رو با کارشناسان گوناگون آغاز میکنیم و سعی میکنیم به اون موضوع کمی نور بتابانیم تا در نهایت کمی معطوف بشیم به سمت حقیقت. به مناسبت زادروز آنتون چخوف داریم در مورد آثار او با شما گفتگو میکنیم. در بخش نخست بی کلیتی از مجموع آثارش رو شرح دادیم، یکم میخواییم برگردیم حالا به ویژگی های آثارش، به بستر تاریخی. بستر تاریخی خیلی مهمه. چه اتفاق میفته که یک نویسنده واقع گرایی مثل چخوف با اون فرم متفاوت داستان نویسیش ظهور میکنه و اون فرم اینقدر کار میکنه، یعنی فرم داستان کوتاه. اگرچه در یک گفتگوی پیشینی در همین برنامه کتاب فرهنگ با نویسنده صحبت میکنیم، گفت که قالب داستان کوتاه خیلی مورد استقبال نیست ظاهرا. منم جالب بود، مثلا تا یک دهه پیش اینطوری نبود، ولی به هر روی این قالب، یعنی قالب داستان کوتاه، همچنان یک قالب تپنده و گرمه.
همینطوره. حالا اون که گفتی در واقع بستر تاریخی، کلن ما وقتی نویسنده های بزرگ جهان رو نگاه میکنیم، هم جغرافیا هم تاریخ در مورد زندگی اونها، آثارشون و اندیشه هاشون به شدت تأثیر گذار بوده. خب چخوف در جنوب روسیه، یعنی شمال قفقاز به دنیا میاد. در چه دوره‌ای؟ در دوره‌ای که افرادی مثل لئو تولستوی و ماکسیم گورکی زندگی میکردن و اتفاقا هر دوی اینها جز دوستان چخوف بودن. خب از طرفی فضای جغرافیایی اون دوره قفقاز رو ما وقتی بررسی میکنیم، که حالا اگر بخوایم خود همون منطقه رو بیایم بررسی بکنیم، خیلی نکات جالبی داره که شاید در این مقال نگنجه، اما فقط میخوام اشارهی به این داشته باشم که اون موقع کلن فضا یک فضای خشنی بود. البته هنوزم که ما نگاه میکنیم میبینیم کلن
باستابشو توی داستانا میبینیم.
میبینیم ما وقتی شما ناکن تفاوت مثلا برادران کارامازوف رو ببینید با بینوایان ویکتور هوگو.
بله.
با اینکه هر دو دارن به مسائل اجتماعی میپردازن، ولی قشنگ کارامازوف یک اون سردی و خشکی شوروی رو کاملا در اثرش داره منتقل میکنه. ویکتور هوگو در واقع اون فضای گرمی فرانسه رو داره در ادبیاتش به مخاطب منتقل میکنه. اینو قشنگ ما داریم لمس میکنیم. بله. شما وقتی آثار رو مطالعه میکنید کاملا این رو متوجه میشید. بعد
یاد کتاب از پاریس تا پاریس افتادم. بله. که دکتر باستانی پاریزی خیلی خوب خاطراتش رو از بازدید فرانسه میگه و اونجا میگه که من وقتی فرانسه رو دیدم احساس کنم این شهر رو قبلا دیدم، چون بینوایان رو خونده بود.
یعنی انقدر این نویسنده خوب اومده فضای جغرافیایی و اجتماعی رو در قالب داستان منتقل کرده، شما بعدش که به اون شهر میرید احساس میکنید که واقعا قبلا به اینجا سفری داشتید، اینجا فضا آشناست.
حتی یه جور دیگه است، یعنی معماری از روی کتابه.
اینم از بله دیگه. اصلا شما در مورد ویکتور هوگو، یکی از افرادیه که در واقع اون انقلاب فرانسه، تحولات بعدی فرانسه و پیشرفت‌هایی که فرانسه در قرن بعدی حتی به دست میاره، برخی اینها رو ارتباط میدن. بله. به آثار هوگو، به اندیشه‌های هوگو، به فعالیت‌های اجتماعی سیاسی هوگو. اینم بله نکته مهمیه که یک نویسنده انقدر میتونه تاثیرگذار باشه.
آقا حالا مستاق الکلام یا جرور کلام نشیم دیگه، برگردیم روی چخوف.
حالا چخوف بعدش ما میایم میبینیم که خب به هر حال فضا فضای مارکسیستیه، جامعه طبقاتی حاکمه در شوروی و یکی از موضوعاتی که چخوف به شدت رو اون تأکید داره، همونطوری که تولستوی تأکید داره.
بله.
این جزء چیزاییه که ما در خیلی از آثار چخوف در واقع با اون مواجه میشیم. یا مثلا اون موقع خب بحث ابتذال و فحشا میبینیم که در شوروی خیلی رایج بوده و جالب اینجاست که چخوف به مقابله برمیخیزه با این موضوع و برای اینکه با این مسئله بیاد مقابله بکنه میاد از قدرتی که داره، یعنی قدرت قلمش استفاده میکنه، چون اون موقع یک شخصیت فرهنگی یا سیاسی نبود که بخواد بیاد از اون طریق با این مسئله اجتماعی مواجهه بکنه، نه میاد از قلمش استفاده میکنه. یه مسئله دیگه ای که از نظر ساختاری و تکنیکی اگر بخوایم به آثار چخوف نگاه کنیم اون بحث ورود و خروج هاست. نگاه کنید داستان کوتاه اساسا خودش مگه چقدره که حالا ما بخوایم براش مقدمه و مؤخره هم داشته باشیم، ولی چخوف معمولا در آثارش یک مقدمه کوتاهی میاره که مخاطب رو جذب بکنه. روانشناسا میگن که شما وقتی میخواید یک سخنرانی تد حالا یا هر شکل دیگه یا سخنرانی ها ارائه بدید، ورود و خروج شما مهمترین بخشه. ورود شما به این علت که مخاطب رو جذب بکنه و خروج شما به این علت که اون چیزی که بیشتر در ذهن مخاطب میمونه همون پایان شماست. چخوف در مورد پایانهاش که واقعا شاهکار میکنه، پایانهای چخوف واقعا شاهکارهای او هست که البته برخی معتقدن که در واقع این رو از دوموپاسان به ارث برده، این پایان بندی های
سنت پایان بندی.
بله، ولی هم میبینیم هم مقدمه خیلی خلاصه و مفیدی داره و اون ضرب المثل فارسی که میگیم کم گوی و گزیده گوی چون دور رو کلا در مورد آثار چخوف میبینیم. یه داستان کوتاه داره ارائه میده، ورودیه خیلی خوبی داره، پایان بندی بسیار عالی داره و حرفش رو داره میزنه، نه یک حرف ساده، حرف مهم، حرف اخلاقی داره میزنه، حرف اجتماعی داره میزنه. اینها خیلی مسائل مهمیه که یک نویسنده توانایی اونو داشته باشه. اگر خیلی وارد داستان کوتاه نمیشن، به عقیده من اینه که این توان رو در خودشون نمیبینن
که اون برش رو خیلی خوب نمایش بدن از بله. تا پایان.
این در واقع یکی از مسائلیه که ما در کشور خودمون میبینیم، حتی خیلی از نویسندهای بزرگ کلاسیک خودمون بعضا در اواخر عمرشون تازه میرن داستان کوتاه مینویسن، که حالا من نمیخوام برخی رو اسم ببرم، ولی بعد از 80 سالگی بله. طرف کلی کتاب نوشته، چند جلدی هم نوشته،
رمان نوشته،
تازه بعد از 80 سالگی میاد داستان کوتاه مینویسه. و جالبه من با برخیشون هم که صحبت میکردم، حالا اونایی که زنده هستن تازه راضی هم نبودن از داستان کوتاهشون. یعنی واقعا داستان کوتاه نویسی یک عالم دیگه ای داره
بله.
که به نظرم اگر ما نگاهمون به نویسندگی یک نگاه حرفه‌ای باشه و اگر ما قرار آموزش بدیم این حرفه نویسندگی رو، هر دوی اینها در واقع یک مسیر متمایز و متفاوتی رو دارن میرن، عالم نویسندگی داستانهای بلند و عالم نویسندگی داستانهای کوتاه که در رأس اونها و در قله داستانهای کوتاه شخصی به نام چخوف قرار داره که آثارش هم در دسترس ما هست و به شدت و به خوبی هم میتونیم از اونها تأثیر بپذیریم و یاد بگیریم.
بسیار هم عالی. همین الان چند تا داستانها رو داشتم مرور میکردم، برخیشون ببیشه در داستان کوتاه‌ها یه مستاق خیلی خوبی از یک سنت ادبی هستن که ما بهش میگیم براءت استحلال
بله.
که ترجمه شده توسط آقای نادر ابراهیمی
بله.
به خوش آغازی در قصه.
چقدر جالب یعنی... که همین امروز من داشتم این کتاب رو میدیدم، کتاب براءت استحلال رو
بله.
که حالا شما بهش اشاره کردید، شاید به همون قانون جذبی که خیلی معتقد نیستن البته برگرده بله.
بیشتر شما معتقد نبودی حالا ازش یاد که حالا بگذاریم. عرضم به حضورتون که خیلی جالبه به نحوی وارد داستان میشه که شما رو تحریض میکنه و تحریک میکنه برای اینکه به اصل ماجرا پی ببرید و ادامه بدید. چند کتاب هم در این باره نوشته شده که نخستینش در واقع همین کتاب آقای نادر ابراهیمی است با نام خوش آغازی در داستان. بعدها آقای دکتر پاینده هم یک کتاب دیگری فکر کنم بر اسلوب آقای نادر ابراهیمی نگاشتن، حالا راجعش صحبت کنیم که جایزه جلال رو هم برد. با ما همراه بشید. کتاب فرهنگ رو گوش میکنین. اسم کتاب آقای دکتر حسین پاینده هم یادم اومد، نامش گشودن رمان هست که کامل همون محتوای خوش آغازی در داستانی که آقای نادر ابراهیمی نوشته بودن رو بنا کردن. شاهد مثال هایی آوردم و برخیش هم از آثار چخوف و برخی دیگر از آثار سینمایی.
چند نکته دیگه از چخوف مونده، حالا هر چقدر که زمان به ما اجازه بده میخوام بهش بپردازم. در ابتدای گفتگو عرض کردم که چخوف فعالیت حرفه‌ایش رو بعد از اینکه مدرک دکتریش رو میگیره و اونم در رشته پزشکی تازه شروع میکنه. خب این یک نکته مهم برای خیلی از کسایی که همیشه این بهانه رو دارن که برای شروع کردن کارها دیره. نه، هیچگاه دیر نیست. ما حتی کسایی رو داشتیم در رشته های دیگه و در موضوعات دیگه که بعد از سنین شاید 40 سالگی اومدن اون کار رو شروع کردن و اتفاقا در اون رشته سرآمد شدن. چخوف داره نشون میده که گذران زندگی بعد از 25 سالگی بعد از 30 سالگی هنوز برای نویسندگی حرفه‌ای دیر نیست، اون هم نویسندهی در این قد و قواره. نکته بعدی که خیلی جالبه در مورد چخوف و زندگی او اینکه در خیلی از داستانهایی که خلق میکنه به اهمیت زندگی و به زمانی که به سرعت میگذره و از دست میره اشاره میکنه. کسی که خودش هم در واقع نتونست عمر طولانی در این دنیا داشته باشه، آدم احساس میکنه که شاید یه جورایی فهمیده بود این رو چخوف. یعنی هم از اون فشردگی کارهای چخوف، هم از محتوایی که در خیلی جاها اشاره میکنه به اینکه باید قدر زندگی رو دونست، قدر فرصتایی که از دست رفته اونها باید تجربه بشن، آدم احساس میکنه چخوف اینا درک کرده بود و میدونست که زمان زیادی نداره، اما نبوغی داره، استعدادی داره، توانایی داره که هرچه زودتر این رو باید به منصه ظهور بذاره تا کسایی که بعد از او هستن در واقع از اون بتونن استفاده بکنن. یه نکته دیگه هم به عنوان حالا تقریبا نکته پایانی بهش اشاره بکنم اینه که خیلی از بزرگان عرصه سینما و بزرگان عرصه تئاتر و نمایشنامه رفتن به سمت تولید آثار چخوف به عنوان
اقتباس
که یکی از اونها در واقع استانیسلاوسکی بود، یک کارگردان بسیار بزرگ. بله، و شاید کمتر کسی ما مثل استانیسلاوسکی در تئاتر داشته باشیم. با هم یه دوره همکاری میکنن، بعد حالا یه جایی با هم دیگه به اختلاف میخورن که ظاهرا سر نمایشنامه باغ آلبالو هم بود، با چخوف و هم دیگه اختلاف پیدا میکنن، ولی کماکان این همکاری ادامه پیدا میکنه. اینو میخوام بهش برسم. ما در خیلی از برنامه ها در مورد پیوست فرهنگی صحبت کردیم که اگر قراره یکی از صنایع فرهنگی تأثیرگذاریش بیشتر باشه و جریان ساز باشه، باید صنعت های دیگه به کمک اون بیان. یعنی به تنهایی یک کتاب، به تنهایی یک فیلم طبیعتاً اثرگذاریش کمتر از اینه که یک کتاب بیاد ازش اقتباس بشه، تبدیل به تئاتر یا فیلم هم بشه، تبدیل به سریال هم بشه، بعد اون بیاد تبدیل مثلا به پویانمایی یا انیمیشن هم بشه،
تبدیل به عروسک بشه، تبدیل به عکس روی دفترچه ها بشه.
یکی به نظر من اصلا یکی از دلایلی که چخوف هنوز ماندگاره، ما این رو باید در نظر بگیریم، این که چخوف نویسنده بزرگی بود، در موردش هیچ تردید نیست. اما کارهایی هم که امثال استانیسلاوسکی انجام دادن و اومدن اقتباس کردن و آثار او رو به عنوان تئاتر و فیلم و اینها اومدن ارائه کردن و نمایش دادن، اینها هم به شدت مؤثر بوده، به ویژه در فضای بین المللی که این را هم ما در کشور اون یه مقدار بیشتر باید بهش توجه بکنیم و اون ارتباطی که بین نویسنده ها و عوامل فیلم سازی. حالا ممکنه
ارتباط مخدوشی ها، هر دو طرف الان در کشور ما متاسفانه همدیگر قبول ندارن.
خب همین دیگه، یک آسیب جدی. آره. همینه
و بزرگانی که اهل اقتباس هستن هم دیگه تقریبا کار نمیکنن.
همینطوره. ولی اگر ما میخوایم در واقع به سمت یک جامعه رشد یافته و متفاوت از دهه قبل و دهه های قبل، یعنی هر دهه رشد بکنیم، یکی از عواملی که ما می